تو هر قطر باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشاریم. بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید. اجازه میخوام اول برنامه امروز یک روایت بسیار زیبا مهمونتون کنم. گفت فقیرم، فرمود نیستی. گفت فقیرم باور کنید، فرمود نه نیستی. حال و روزش رو تعریف کرد، گفت که چقدر دستش خالیه و چه سختیایی میکشه تو زندگی. آخر سر گفت به خدا قسم میخورم هیچی ندارم. فرمود اگر 100 دینار به تو بدم حاضری بری و همه جا داد بزنی که از ما متنفری؟ گفت نه، به خدا قسم نه. 1000 دینار؟ نه، به خدا قسم نه. با 10000 دینار چطور؟ به خدا راضی نمیشم چون این کاری بکنم. امام صادق فرمود چطور میگی فقیری وقتی چیزی داری که اون رو به هیچ قیمتی نمیفروشی؟ چطور میگی فقیری وقتی کالای عشق به ما اهل بیت داراییت؟ آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله.
من هم خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها عرض سلام و تسلیت دارم و شهادت ام ابی ها رو به ساحت مقدس آقا و مولامون صاحب الزمان و همه اونهایی که دوست دارن فاطمی زندگی کنند و فاطمی محشور بشن تسلیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید، ان شاءالله عزاداری هاتون قبول باشه، همینطور عزاداری های هموطنان عزیزمون در هر کجا که هستند. ما در جلسات گذشته بحث امتحان و ابتلا رو داشتیم با حضور حاجای ماندگاری. تو پیامک ها می دیدیم حاجا که بعضی از دوستان عزیز بینندمون این سوال براشون پیش می اومد که بله، شما گفتید که این بلاها و مصیبت هایی که ما دوچارش می شیم و گرفتارش هستیم یک بخشیش به خاطر امتحان ماست و یک بخشیش شاید به خاطر رشد و تعالی ما. حالا ما دیگه خسته شدیم، احساس میکنیم که این رشد برامون کافیه، با چه زبونی به خدا بگیم که ما دیگه به همین مقدار رشد بسنده میکنیم و دست از سرمون برداره؟ و یک چنین مضمونی اگر ما بخوایم پیش بریم، من دو تا سوال زمینه این نکاتی که عرض کردم میکنم از سوالات دوستان عزیز بیننده تا انشالله وارد بحث بشیم. آقای ماندگاری، در طی دوران راهنمایی و اول دبیرستان مرتکب گناهان زیادی شدم، بعد توبه کردم و دیگران گناهان تکرار نشد، اما خیلی ها توبه سرشون نمیشه. حالا از راه رفتن تو خیابون یا شرکت در یک مجلس عمومی شرم دارم، چون هر دوستی از اون موقع که من رو میبینه با تمسخر از کنارم رد میشه. الان نزدیک 5 ساله که دیگه اون گناهان رو مرتکب نشدم، همش به درگاه خدا زاری میکنم. گاهی میگم شاید اینها کفاره گناه هم باشه، در این صورت حاضرم تحملش کنم که تا قیامت به خاطرش بازخواست نشم. گاهی هم فکر میکنم کاش خدا چهرم رو عوض میکرد، اما بعد با خودم میگم که این ناشکریه. حالا من به خاطر یه بچگی کلی افسرده و پشیمونم. یک سوال دیگه رو هم بخونم. من و خانوادم خیلی اهل نماز هستیم، اما امور دنیایی بر ما بسیار سخت میگذره. چی کار کنیم؟ آیا باید تحمل کنیم یا اینکه راه خدا پسندانه ای وجود داره؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من ممنون هستم از عزیزانی که انصافا این سوالاتشون نشون میده که خوب بحثها رو دنبال میکنن و روش فکر میکنن و ما همینم میخوایم، چون تو اون مراحل تبدیل زندگی به بندگی اگر خاطر شریف عزیزان باشه، ما گام چهارم رو تفکر معنا کردیم و تأمل. و هر چقدر این برنامه به نظر من طول بکشه، این تفکر دوستان خیلی زیباتر قشنگتر میشه. و همینه که در روایات ما میفرماید التفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. چون وقتی انسان فکر میکنه، قطعا با نصرت الهی، با تولید سؤالی که براش میشه، بعد میره سراغ پاسخ، بعد کسب معرفت، بعد از معرفت تلاش و عمل، بعدش تحمل، قطعا خودش رشته. و ما همینو میخوایم و فکر میکنم که این خبرها وقتی به عزیزانی که اینجا دارن سخت کوشی میکنن و این برنامه رو تهیه میکنن میرسه، میگن خب الحمدلله، مثل که اتفاقای قشنگی داره
میفته.
من در پاسخ به اون توضیح شما و این دوتا سوال میخوام یه روایتی رو امروز هدیه بکنم محضر همه بینندگان عزیز و دوستداران سمت خدا. و این روایت رو هم از بیان فاطمه زهرا سلام الله علیها توضیحش رو میخوام بیان بکنم. این یه روایتی داریم که الحکمت و ضالت المؤمن،
حکمت گم شده مؤمن،
حکمت گم شده مؤمنه. کسی که میخواد عبد خدا باشد، قبل از این که هر عامل دیگری رو پیدا بکنه، یا خدا رو متهم کنه، جلسات قبل گفتیم، یا دیگران و اطرافیان خودش رو متهم بکنه، حتی یا خودش رو متهم بکنه، سراغ حکمت و فلسفه و سر اون امتحانه میره، اون اتفاقه میره. حالا لازم نیست فقط این حکمت رو توی امتحان ما بگردیم دنبالش، تو واجباتمون، تو توبمون، تو حجمون، تو نمازمون، تو ایمانمون، تو اعتقاداتمون، تو رفتارمون. چون ما قائلیم خدا بند تبارک و تعالی حکیمه، مدیر و مدبری است که هم ارحم الراحمینه. تو حتی روایات داریم که ما وقتی دعا میکنیم از خدا، از فضل خدا چیزی میخوایم. اما حکمت خدا گاهی وقتا فضل خدا رو به قول ما کنترل میکنه. لذا میگن که فضل خدا نقض حکمت نمیکنه. حکمت قرار تمام این عالم رو بهش بچرخونه. خدای حکیم، مثال ساده‌ای که برامون میزنن اینه که کوزه‌گره کوزه‌های گلیشو آماده کرده، گذاشته تو آفتاب که خوش بشه و بفروشه، میگه خدایا بارون نیاد. کشاورزه بذرشو پاشیده و منتظره، میگه خدایا بارون
بیاد.
اون مدیر حکیم باید یه اتفاق بیاد، یا باید بارون بیاد یا بارون نیاد. اون چه که اقتضای حکمت برای تدبیر کل عالمه، او اتفاق میفته. طبیعتاً یا آمدن یا نیامدن. اگر بارون بیاد، اون کوزه‌گره یک مقدار دلخور میشه، اگر عبد نباشه. اگر بارون نیاد، کشاورزی یکم دلخور میشه، اگر عبد نباشه. ما میخوایم بگیم که در تقویت بندگیمون، چون همه حرف ما اینه که باید این زندگی ما تبدیل به بندگی بشه، باز تکرار میکنم یکی از جملات کلیدی، دایره زندگی ما دایره دنیاست، اما دایره بندگی ما دایره کل هستی و ابدیته. یعنی عزیزان، اول به خودم میگم، دوم به خودم میگم، به شما و همه عزیزانی که اینجا دارن برنامه رو تدبیر میکنن و دنبال میکنن، اول به اینها میگم، ببینید، تا من با کل هستی نگاه نکنم، حکمت کارامو تو دنیا نمیفهمم. بارها گفتیم وقتی ببینید من یه لیوان دارم، یه لیوان کوچولو دارم، خب برای پر کردن این لیوان که خیلی زحمت نمیخواد، که خیلی هزینه نمیخواد که، اما وقتی یک مخزن بزرگ دارم برای پر کردنش کلی زحمت میخوام. من یه لیوان دارم و میخوام مخزن رو پر کنم، این تدبیر میخواد. من یه عمر کوتاه زندگی دنیوی دارم، قرار هستی ابدیتم رو پر کنم. خب باید حکمتش رو بفهمم، نباید زود خسته بشم. ببینید این عزیزی که سوال کرده، باز میخوام توجهش بدم، فدای شما بشم، قربون شما بشم. اگر فقط نگاه ما زندگی دنیوی باشه، قبول، زود خسته باشم. اون عزیزی که توبه کرده، اون عزیزی که میگه خدای بسه دیگه، ما پاک شدیم دیگه، روش کردیم دیگه، بیشتر از این نمیخوام. چرا زود خسته شدم؟ چون هنوز نگاه من از زندگی تبدیل به بندگی نشده. ما همه حرفمون اینه، اصلا همه برنامه‌مون اینه. من گاهی وقتا به بعضی از عزیزان میگم بعد به خودم اشکال بگیرم، من چجوری گفتم که بعد از این تقریبا حالا 10-12 تا برنامه، 10-15 تا برنامه نتونستم به خودم، بیان من قاصر بوده دیگه، نتونستم به این بیانم بگنجونم که باور کنیم پامون تو زندگیه ولی نگاهمون باید تو بندگی باشه. همین الان من و شما یه ساعت اینجا میشینیم، این مدیه بخشی از زندگی ماست. اما آیا واقعا همه تلاش من و شما تو این یک ساعت به همین یک ساعت ختم میشه؟ این حرف زدن و گفتگوی من و شما، نگاه من و شما به دوربین، نگاه من و شما به عزیزان، نگاه من و شما به بینندگان به همین یک ساعت ختم میشه؟ یا بینی و بین الله داریم نگاه میکنیم خدایا چی بگم که برای عاقبت خودم خوب باشه؟ چی بگم یک گره رو بتونم سالیان بعد از یک مشکلداری بازش کنم؟ چی بگم که روز قیامت بتونم جوابش رو درست بدم؟ ببینید پام تو زندگیه ولی نگاه هم بندگیه. اینو میگن اگر ما بنده باشم، عبد باشم، دنبال حکمت این تبدیله میگردم. بعد حالا خدا یک سری چیزا رو بر من واجب کرده. اون سوالتون یادتون نرفت؟
نه،
یه سوال کوچولو. مثلا به عنوان مثال ببینید، وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها که باور کنید باز وقتی از حضرت زهرا میگیم شاید بعضیا بگن که خب حضرت زهرا چون حضرت زهرا شد خدا اینقدر بهش قشنگ نگاه کرد. من فقط یک کلمه اول زیارت بیبی رو میگیم، السلام علیک یا ممتحنک الذی امتحنک الله. امتحنک الله، تو تو امتحانای الهی خوب جواب دادی تا فاطمه شدی. خب شاید یکی بگه آقا مگه شما از روزی که حضرت زهرا به دنیا اومد یا از روزی که حتی میخواست نطفش بسته شو بشه نمیگفتید فاطمه ام ابی هاست، فاطمه اینه؟ یه جمله رو یه بار گفتم، خدا یه کارگردانه، آخر سناریو رو میدونه، میبینه. معمولا آخر سناریو رو هم خدا برای من و شما نچینده، من با اختیار خودم دارم میچینم. ولی چون خدا میداند من تو امتحانم بیست میشم، ابزار رو وسط راه برام فراهم میکنه. فقط علم خداست. از آگاه وقتا میگن اگر این قصه علم خدا رو از فعل خدا یکم تفکیک کنیم، اگر فعل خدا این باشه که من میخوام خوب بشم میشه جبر، ولی علم خداست که اینه که من خوبم یا بدم. اما خوب بودن و بد بودن دست خود فاطمه سلام الله علیها است، دست خود امام حسن و امام حسینه.
یعنی خوب بودنشون به خاطر این نبود که حضرت بالاخره حضرت زهرا بودن دیگه، یا مثلا پیامبر بود.
اصلا میگیم مقام فاطمه زهرا به دختر پیغمبر بودن نیست. پیغمبر شما تو قبرستان بقیه ببینید دختران دیگه هم داشتن. همسر امیرالمومنین نیست، خب همسر امیرالمومنین همسران دیگه هم بودن. مادر 11 امام نیست، خب فاطمه بنت اسد مادر 12 امامه. پس هیچ کدوم از اینها نیست، زمینی که اینها ارزشه. اما ارزش خاص فاطمه زهرا سلام الله علیها به اینا نیست، ارزش خاص فاطمه زهرا به بندگیشه. و چون خدا میداند فاطمه بندگی میکند با اختیار، این از روز اول خبر داده. بابا فقط خبر داده خدا.
به ما هم خبر بدن از رو.
به من و شما هم خبر دادن که به من و شما هم خبر میدن به این معنا که اگر آیات قرآن همینه دیگه، هر کسی در مسیر بندگی خدا قرار بگیرد فقط فاز و فوزن عظیما. اولئک که علی هدن من ربهم و اولئک که هم المفلحون. حالا اونجا گفتن فاطمه زهرا، اینجا میگن اولئک.
اونجا خدا پشتشون بود آجا.
باور کنید خدا پشت من و شما هم هست. مثلا من گاهی وقتا میگم که چرا بعضیا اینقدر محکم حرف میزنن؟ چون خدا رو پشت خودشون حس میکنن. من خاطره شهید نواب صفوی رو گفتم اینجا یک بار، نمیدونم حالا اگر گفتم یا نگفتم. شهید نواب صفوی چرا باید به نقطه‌ای برسه که تو زندانه برای رئیس زندان یک نامه‌ای رو مینویسه با تمام قوت و قدرت، آخرش هم مینویسه زندان قصر خربه الله، خدا خرابش کنه. وقتی خطاب میکنه اونها رو لعنت الله علیکم اجمعین،
خودشم تو زندان،
خودشم تو زندانه ها. بعد حرفش هم اینه که یا منو پیش برادرانی که عزیزم که گرفتید ببرید، یا اونها رو بیاد پیش من، خدا لعنتتون کنه. نواب صفوی جزه کوچولو داره، پشتش به کی گرمه؟ مگه خدا پشت کسی رو خالی کرده؟ من تکیه به خدا کردم خدا پشتم خالی کرده؟ ببینید همه حرفای ما اینه که ما تا پامون تو زندگی نباشه، نگاهمون به بندگی نباشه، مشکلمون حل نمیشه. اما هم نگاهمون تو زندگی، هم پامون تو زندگیه، بعد میگیم خدای کوچولو یا بسه دیگه. بابا من دستمو پاک کردی، چرک ظاهر داشت، فدات بشم، کیسه کشیدی، بسه دیگه، پاک شدم. کف پامو سنگ پا کشیدی، پاک شدم. اما همین آدمی که با 10 دقیقه سنگ پا کف پاش خوب میشه، با چند ماه دارو سرطانش درمان میشه. خب چرا نگاه نمیکنم به این معنا؟ خب اگه قرار من واگذار کردم به حضرت حق، باز تو قدم های بندگی خواهیم رسید، افوض و امری الالله، قرار واگذار کنم، بگذارید من از این جمله حضرت زهرا بگم.
بله.
که الحکمت و زالت المؤمن، بیان بنده بشیم قبل از این که به خدا بگیم خدایا من که نفهمیدم تو داری چی کار میکنی، قبل از اینو بگم خدای چرا اینجوری میکنی، قبل از که محاکمه کنم، قبل از که دیگران به قول معروف مقصر جلوه بدم، برم توی روایات حکمت ها رو پیدا بکنم. الان بعضی ها میگن که خب شاید از این سوالات شما که مطرح کردی اینجوری بگم، خدا چرا اینقدر توی امتحان ایمان سخت گیری میکنی؟ شما تو آیات که مربوط به ایمان خدا خیلی داره سخت گیری میکنه. حضرت زهرا میفهمد جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خدا ایمان رو، حکمت ایمان تطهیر شماست. هر چقدر انسان دوست داره آلودگی هاش کم بشه، ایمانش رو بیشتر کنه. من یه جمعی توفیق داشتم در ایام شهادت بی بی، برای جمعی صحبت میکردم، گفتم ایمان وسیله تطهیره. حالا ببینید 3 نوع آلودگی هم حتی برای مردم شمردم. یک آلودگی فکریست، شرکه. شرک هم یه شرک جلی داریم، یه شرک خفی داریم. یه مثال خیلی ساده تو زندگیمون زدم، گفتم مردم ما چرا اینقدر قصه روزی فردا رو میخوریم؟ گفتن نمیدونیم. گفتم خدا عبادت فردا رو از ما خواسته؟ گفتن نه. گفتم این خودش یه شرک خفیه، یه شرک خفی. چرا رزق و روزی فردا رو اینقدر جوش میزنیم؟ خب منی که قائلم خدا گفته من عبادت فردا رو از تو نخواستم، تو چرا اینقدر جوش رزق و روزی میزنی؟ معلوم میشه من میگم خدایا من از تو بیشتر به فکر بچه هامم. میشه شرک. ایمان تو به خدا بیشتر کن، تو رو از این شرکه پاکت میکنه. ببخشید میخوام حضرت موسی سلام الله علیه را هم یه مثال بیارم. حضرت موسی هم میگن اون لحظه‌ای که میخواست جانش رو عزرائیل علیه السلام بگیره، دختر کوچکش اومد رو زانوش نشست، گفت که بابا میخوای بری من چی میشم؟ چون خبر مرگ رو به حضرت موسی دادن، حکمت الهی بود. باز حکمتش خیلی قشنگه. ولا اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. این که حضرت اسرائیل اومد به حضرت موسی گفت میخوام جانتو بگیرم، فرصت یه خداحافظی هم با زن و بچه‌ش بهش داد، حکمتش اینه. همه کارگردان اینقدر تنظیم میکنه تا ما حکمت ها رو بفهمیم. حالا من چشمام میبندم تقصیر خدا چیه؟ گوشمو میبندم تقصیر خدا چیه؟ در و دیوار عالم دارن به من حکمت خدایی رو، حکمت اعمال و حکمت و همه مسائل به من میگن. عرضم به حضورتون حضرت بچه کوچیکشون رو زانوشون نشست، گفت بابا میخوای بری من چی میشم؟ حضرت موسی خب به انسان دیگه، قول انما انا بشرون مثلکم، همه پیامبران، گفت خدای خوب راست میگه، من داری میبری، من نوناوری بچه بودم. خدا به تعبیر خیلی عامیانه من، خدا گفت موسی تو هم آره، تو هم آره، عصا تو بزن به سنگ. عصا رو زد به سنگ، سنگ شکافته شد، یه موری داشت زیر سنگ راه میرفت، قضاش تو دهانش بود. خدا به موسی فرمود نگاه کن این موجود بی این کوچیکی رو من رازق دارم، رزقش رو میدم، یادم نرفته، از این بچه بی بزرگی تو یادم میره، تو از من مهربون تر شدی. یعنی من اگه ایمانم به رازقیت خدا بیشتر بشه، این شک تو زندگی نمیاد. تو ازدواجا چرا اینقدر ازدواجا داره تأخیر میفته؟ به خاطری که شرک اومده سراغ ما. میگیم تا پول نیاد، تا شغل نیاد، تا عرضم به خیلی خونه نباشه، من دخترم رو به پسر نمیدم، برای پسرم دختر نمیگیرم. خب این که شرکه که
اینجوری باشه که خیلی وضع پس معرکه هست،
به خدا
اکثر رو مشرک میشیم.
این که میگن صبح تا شب لا اله الا الله زیاد بگید، برای چیه؟ بله ما شرک جلی نداریم، بگیم نعوذ بالله خدا را نمیپسندیم، ولی شرک خفی. میدونید حتی شهید مطهری گاهی وقتا میگن یه نخی دور دستشون میبندن یه چیزی یادشون، شهید مطهری میگه یکی از مصادیق شرک خفیه، تو به خدا بگو یادت بندازه. و به خدا بگو یادت بندازه اینا که مصادیقه. بخواهم مصادیق شو بریم. آقای کاسب شما تو مغازه چند درصد کار کردی که مشتری رو جذب کنی و چند درصد دقت حلال حرام کردی که مشتری جذب کنی؟ من عذرخواهی میکنم، خیلی از این دکوراسیون هایی که داریم درست میکنیم شاید یه مقدار اشکال داشته باشه. لحظه اذان ظهر اذان خداست، تلفن خداست دیگه، بارها گفتیم، زنگ میزنه منو صدا میکنه، نمیرم نماز جماعت که مشتری رو از دست ندم، این شرک نیست چیه؟ بابا کسب و کاسبی شما یه بهانه رزق و روزیه، نه علتش. اون خدایی که این مشتری رو الان فرستاده میتونه 10 دقیقه بعد، نیم ساعت بعدم بفرسته. چرا واگذار نمی‌کنی به خدا؟ تو تکلیف تو انجام بده. همه حرف ما اینه، ما تا تکلیفمون رو انجام ندیم چشممون هم باز نمیشه.
به خاطر همین چیزاست گاهی زنگ میزنیم.
اصلا واقعیتش اینه. ببینید ما الان مشکل ما اینه که نؤمن و بعض نکفر و بعض. این تازه یک آلودگی فکری رو گفتم. تو فکرامون ما چرا باور کنید باید بریم سراغ یک نفر بگیم آقا اگه شما نبودی ما از گرسنگی میمردیم؟ این شرک خفیه. اینو فکرامون غلطه.
خب کجا نشأت میگیره آقای ماندگاری؟ یه دفعه که این اتفاق نمیفته.
آروم آروم از خود ببینید ما یه بار دیگه فکر میکنم محضر شما اشاره کردم، بازم میخوام بگم باور میکنید که نیاز ما به خدا، نیاز ما به دین، نیاز ما به قرآن حضرت، بعضی مردم فکر میکنن نیازشون هفته یک باره مثل مسیحی‌ها. بعضی ها فهم کنن هفته یک باره، نمیخوام فقط بگم ما، ببخشید مدل مسیحی هم تو جامعه همون داریم، مثل اونایی که ماهی یک بار میرن هیئت. خدا رحمت کنه مرحوم کافی میگفت آی مسلمونه شب 21 سال یک بار میان مسجد. بعضی ها فهم کنن سال یک بار باید برن از این ویتامین استفاده کنن. نه، نیاز ما به خدا و قرآن اطرد مثل نیاز به اکسیژن تو هر دم و بازدم نیاز بهش داریم. خب من تو هر دم و بازدم ایمانم به خدا زیاد نشه یه اتفاق میفته. مگه نفرمود در هر نفسی دو نعمت هست، فرو می رود ممد حیات هست و چون برون می آید مفرحه. برای هر کدومش دو تا الحمدلله باید بگم. اما غفلت اینقدر میاد، میخوام بگم روزی یک بار میرم، روزی حتی خوبامون روزی 5 بار میریم سراغ خدا، اما تو کاسبیه دیگه ایمانش نمیخواد قوی بشه. بابا این چیزی که شما برای رونق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن دیدن یه کاری کرده جنسش آنچنان رو آنچنان تر جلوه بده، فهمیدن یه اشکال داره. چرا؟ فهمیدن چرا داری قشه در معامله میکنی؟ تو با خدا باش، تو با امیدت به خدا باشه. اینا شرکه، شرکای فکریه، آلودگی فکری رو میگیم شرک. یک آلودگی هم آلودگی قلبیه. آلودگی قلبیمون چیه؟ وابستگی هامون. وابستگی همون آلودگیه. جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، من از آلودگی ها تطهیر دیگه، ایمان برای تطهیر از این وابستگی هست. یعنی چی؟ آقا مادر رو دوست داشتن، پدر دوست داشتن بعد سفارش دینه، همسر رو دوست داشتن سفارش دینه، اما وابستگی باید اندازه داشته باشه. بارها گفتم برید از که بچه های کلاس اول یاد بگیرید. بچه های کلاس اول تو صف با میستن، بزرگتره نفر اول همینطور یا کوچکتره، یک نظمی داره. بیایم وابستگی همونو منظمش کنیم، اول خدا، بعد اهل بیت، بعد والدین، بعد خودم، بعد برم جلو. ببینید من یه آلودگی رو دارم، حکمت ایمان رو نمیفهمم. بابا اگه ایمان من زیاد بشه این وابستگی کم میشه. بعد خیلی مثال ساده، من مثال این مثال خیلی میزنم، آقا همه ملت ایران میگن یا لیتنا کن لا معک و نفوز فوزن از ایما. ای حسین جان اگه ما کربلا می بودیم، هفته قبل یه مثالی زدم، دو هفته قبل یه نفر خواب دیده بود که صحرای کربلاست، اگه اشتباه نکنم صحرای کربلاست، خیلی ادعا میکرد که حسینیه. خب امام حسین فرمودن نماز و واسطه جلو حضرت رو برای نماز بودن تیر خورد. اگه از خواب بیدارش نکرده بودن خوب شد از خواب بیدارم کردی، ولی پر از تیر شدن. ببخشید حالا در قالب طنز هم مردم شاید گوش کردن، نمیخوام طنز گوش بدن، خب میگم واقعیتونه. من وابستگی هام نمیگذاره من خودم رو فدای امام حسین بکنم. خب 8 سال جنگ بود، حلم ناصر ینصری امام حسین بود، یه درصدی نمیگم همه، یه درصد از اونایی که نرفتن مسلمان بودن، زیارت عاشورا خون بودن، مکه برو بودن، کربلا برو بودن، ولی ظاهرا تو عمل و تو واقعیت بچه‌شون بیشتر از امام حسین دوست داشتن، نگذاشتن. خب جعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، تطهیرن لکم از این آلودگی ها. ما نگاه میکنیم وجود نازنین امام حسین سلام الله علیه، هر کس اومد روز عاشورا ازشون اجازه بخواد یکم معطلش کردن، یکم طولش دادن، دوستا امتحانش کردن. تنها کسی که تو روایت داریم بیدرنگ امام حسین جوابش دادن علی اکبره. تا فرمود بابا اجازه میدی برم، فرمودن برو. بالاخره یه جمله فرمودن یه چند قدم هم جلو بابا راه برو. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی دارن تو کوچه مورد جسارت قرار میگیرن، امیرالمومنین میتونه اون طنابا رو پاره کنه، کننده در قلعه خیبره، اما وابستگی به فاطمه کمتر از وابستگی به خداست. یعنی تو طول وابستگی به خداست، ایمان علی چون بالاست.
یه چیزی بگم جای ماندگاری بسیار،
یک خاطره دیگه میخوام اینجا بگم برای قصه ای که رابطه حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیه ما. من خودم وقتی این قصه رو میگم خودم بدنم میلرزه، میگم اگه من جای آدم بودم شاید این کارو نمیکردم. یکی از مبارزین زمان قبل از انقلاب میگه ساواک منو گرفت، یکی از پلیتیکاشون این بود که ماها رو شکنجه های روحی میکردن. یه شکنجه روحی که اومد، ایشون زنده ها سند زنده ای، گفت یه شکنجه روحی اومدن به من گفتن که همسر تو گرفتی، اگر با ما همکاری نکنی به همسر تعرض میکنی. چه حالی پیدا میکنه آدم؟ ایمان باید اینجا خیلی قوی باشه. میگه شروع کرد بدنم لرزیدن، یک لحظه نور ایمان تو دلم انگار همه وجودم رو روشن کرد. گفتم خدایا من از ناموس تو که دینه دفاع میکنم، تو هم از ناموس من دفاع کن با تو دیگه. میگه گفتم هر غلطی میخواید بکنید بکنید، من حرف نمیزنم. بعد که آمدم و آزاد شدم و تموم شدم فهمیدم دروغ گفته بودم. این ایمان خیلی قوی باید باشه. جعل الله، این حکمت ایمانه. تو میخوای پاک بشی ایمانت رو زیاد کن. و آخرین آلودگی رو بگم، پس یک آلودگی آلودگی فکریه، حکمت ایمان پاک کردن این آلودگی هاست. مردم عزیز به خودم هم میگم هرچی ایمانمون بیشتر کنیم شرکامون تو زندگی کمتر میشه، هرچی ایمانمون بیشتر بشه وابستگی هامون کمتر میشه. آلودگی سوم گناه مربوط به اعضا و جوارحمونه. هرچی ایمانم بیشتر بشه آلودگی های گناه کم میشه. حالا امروز چرا باید اینقدر رنج ببرن همه؟ به خدا همه دارن رنج میبرن. حتی من عزیزانی که سفرهای اروپایی زیاد داشتن میگن به خدا تو بعضی از خیابونهای کشورهای اروپایی این مدلی که بعضی ها تو خیابونهای جمهوری اسلامی دارن راه میرن، خانماشون اینجا راه نمیرن. بله اونا موهاشون بیرونه، روسری مقنعه ای چارقه، ولی واقعا با آرایش های آنچنانی، با موهای درست کرده آنچنانی، یعنی خیابون رو با مجلس عروسی یکی نگرفتن، لباس پوشیده دارن میرن تو محیط های کارشون میکنن. خب این بعضی ها چرا به قول مقام معظم رهبری بعضی ها واقعا مریضن، بعضی ها جاهلن؟ چرا داری کار میشه؟ جعل الله الایمان تطهیرا لکم. اگر ایمانش به عذاب الهی بیشتر بشه این کارو نمیکنه. اگر بداند با هر بی حیایی چه چوبهایی روز قیامت میخوره خودش. بعضی میگن خدا ما رو میسوزونه، استاد ما میگفت نه، بگید خودمون داریم با عمل خودمون میسوزونیم. اصلا بی حیایی و بی حجابی و حروم خوری و تمام معصیت ها خودش ناره. اتقو و قود و حناس و الحجاره، از آتشی بترسید که هیزمش خودتونید. خب من با بی‌حیایی خودم، با گناه خودم، خودم دارم آتش. خب ایمان حکمتش اینه منو از این آلودگی پاکم میکنه. لذا وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله نسبت به این آلودگی چقدر احتیاط داره؟ برای من تابوت درست کنید، حجم بدن مرا در اون تشییع جنازه شبانه نامحرم ندیده. ایمانش اونقدر بالاست یک اپسیلون احتمال آلودگی رو هم نمیخواد بپذیره. از کور هم رو میگیرم. چرا؟ به خاطر اینکه او چشم نداره منو ببینه، من که چشم دارم او رو ببینم. مگه نگاه به مرد نامحرم برای زن نامحرم بد نیست؟ گناهه؟ یعنی ما حکمت ایمان اینه. من حکمت های دیگر رو حالا فرصت شده هست.
بله بسیار متشکرم حجای ماندگاری، خیلی شیوا و دلنشین و بسیار کاربردی. یه وقتایی ما دوچار سیری کاذب میشیم تو زندگیمون، حالا حداقل تو مادیات، غذایی میخوایم بخوریم، احساس میکنیم که سیریم ولی سیر نیستیم. میگن مثلا فلان غذا رو نخورید قبل وعده‌های اصلی غذاییتون که یک سیری کاذب براتون میاره. تو رژیم‌های لاغری معمولا اینا رو میگن. ما شاید فکر میکنیم که ایمان داریم، یعنی اگر ما دوچار این گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها هستیم، همونطور که شما از ابتدای بحث اشاره کردین، کلید اصلی همه این بدبختی‌های ما، ریشه اصلی اینها ضعف ایمان ماست. ولی چرا ایمانمون اضافه نمیشه؟ یعنی اصلا دنبالش نیستیم. چرا؟ چون فکر میکنیم مؤمنیم. یعنی هر جا که واژه مؤمنین رو بهش برمیخوریم احساس میکنیم بله، روی سخن خداوند با ماست، روی سخن اهل بیت با ماست، در حالی که باید ببینیم آیا واقعا ما مؤمنیم یا نیستیم. این سیری کاذب تو ایمان گریبان ما رو گرفته، یعنی احساس میکنیم که الان ما مؤمنیم و دیگه نیاز نداریم، لذا نمیریم دنبالش. یکی از مشکلات اصلی ماها این آقای ماندگاری.
بذارید من یه آلودگی رو پنج مرتبهش رو بگم، چون در ایام شهادت بیبی هستیم، خیلی دوست دارم این آلودگی رو هم خودم یه بار دیگه برام تذکر بشه هم عزیزان. همین الان عرض کردم که ایمان برای تطهیر ماست از آلودگی فکر و قلب و جوارحمون. یک آلودگی دل ما وابستگی به دنیاست. به قول شما، من اصلا بذارید خودم بگم، ظاهرم خیلی ایمانیه دیگه، محاسنی دارم، عبا و عمامه دارم، روحانی هم هستم، مردم خیلی هم به من التماس دعا میگن، امام جماعت هم هستم، مبلغ هم هستم، روزه هم میخونم، گریه هم میکنم، دعا هم میخونم، شاید نماز نافله هم بخونم، بی از اینا دیگه همهش دیگه هست، قرآن هم میخونم. با خودم میگم که خب واسه من دیگه خیلی خوبه، چرا از دیگران مثال بزنیم، از خودمون مثال بزنیم؟ با خودم اینا خیلی واسم خوبه دیگه، خیلی خوبم. اما خدا منو میذاره توی یه معرکه امتحان. اگه باید از امام صادق رو برای معرکه امتحان بگم، چون خیلی همون داریم با این ظاهره اذیت میکنیم خودمونو. مفضل ابن عمر که توحید مفضل رو فکر میکنم داستانش رو یک بار گفتم، حالا یه اشاره مجدد من عذرخواهی میکنم از بعضی از قضایایی که برای عزیزان تکرار میکنم. قرآن هم با تکرار ما رو تربیت کرده، انشالله که مفید باشه با حال همه. محمد ابن مسلم و زلالت ابن اعیون محضر امام صادق گفتن آقا چنین، بقول ما خلاصش اینه که ته کلام اینه که با این مفضل شما خیلی خودمونی شدید و حرفای اسرارتون میزنید، این با این آدمای لوتی مسلک و کبوترباز و حمامیا را میره. حضرت یه نامهی برای مفضل نوشتن، مفضل تو کوفه بود، فرمودن این نامه رو ببرید برای مفضل. نامه رو که آوردند، زالرته به عیون هم شاید حالا ببخشید ما بخوام تشبیه بکنیم، قیافه هاشون یکم ما شبیه اونایی، ولی مفضل اینجوری نبود. اومدن خدمت مفضل، نامه رو دادن، مفضل نامه رو باز کرد از امام صادق سلام الله علیه به مفضل ابن عمر. امام تو 12,000 دینار یا درهم تعویض از من پول لازم داره. به اینا گفت که امام شما پول لازم داره، دارید؟ گفتن نه. خب نمیتونید جور کنید؟ گفتن نه.
حالا ببینیم.
اینا خیلی آدمایی هستند که ما هم خیلی احترام میذاریم، اینا زیباترین یاران امام صادق هستند سلام الله علیه. مفضل گفت خیلی خوب باشید تا من این رفیقامو جمع کنم. همون رفیقای دوربر کبوتر و حمام و لوتیا رو جمع کرد و گفت امام شما پول لازم داره. دو تا نقله، یکی این که گفتن ما بمیریم و امام صادق پول لازم داشته باشه، خیلی قشنگه. یکی نقل دیگه هم اینه که یکشون بلند شد گفت کسی دست تو جیبش نکنه، همه رو خودم میخوام بدم، خودم میخوام جور کنم برای آقام. اینجا هم زراره هم محمد ابن مسلم خیلی خجالت کشیدن. خب اگه امام تو پول لازم داره و تو وابستگی کمه، تو خودتو برو با آباتیش بزن، برای امامت خودت گرو بذار، اصلا خودتو برو به عنوان غلام بفروش، پول برای امامت درست کن. من دیدم برای مجلس حضرت زهرا شاید مدلی که 3 جوان کار کردن من کار نکردم. 3 جوان اومدن توی یکی از استانهای جنوبی برای از زهرا یک مجلس گرفتن برای شهدا، بعد جاهایی که قرار بود کمکشون کنن کمکشون نکردن. این بچه‌ها یکیشون یکم طلای خانمشو فروخ، یکم موتور زیر پاشو فروخ. من کم آوردم، گفتم به خدا اینا وضع ایمانشون خیلی از ما قوی‌تره. از این امتحان خودمون قرار دادیم ببینیم ایمانمون درجه شنده. همین وابستگی به دنیا ها که ما میخوام بگیم قاتل حضرت زهرا سلام علیها وابستگی به دنیا بود، این تفکره بود.
حب دنیا
رأس کل خطیه. آیا من 5 مرحله این مرض رو فقط میخوام فهرستش رو بگم، نمیخوام بحث بکنم، من خودم و هر کسی صدا رو میشنوه ببینی 5 مرحله مرض رو چقدر داره. 1، اولین مرحله این وابستگی به دنیا، میل به دنیاست. کدومی که از من و شماست که میل نداریم؟ خوابشو نمیبینیم، گفتگوشو نمیکنیم، هر جا نشستیم حرفشو نزدیم، حرف اضافه کار و پاداش و حقوق و ایور و اوور و کجا پول میدن، کجا هدیه میدن، کجا عیدی میدن، کجا یکم امکاناته، کجا چقدر نمیزنیم. ولی فدای تربیت شده کنار پیغمبر بشم، و فقیره رو همه شنیدن دیگه، پولدار اومد کنار فقیره نشست، پولداره لباساشو جمع کرد، پیغمبر یه تشر دادن به پولداره، فهمیدن چه کار کردی؟ گفت ببخشید یه عادت غلطی بود. گفت حالا حاضرم کفاره گناهام بدم. خیلی قشنگه، کدوم گناهکار کفاره رو ایجوری پرداخت کرده؟ ما میخوام کفاره گناه بدیم، خیلی خوب 1000 تومان مال این فقیره با یک تحقیر میدیم. گفت حاضرم یا رسول الله نصف ثروتمو بدم به فقیره. پولدار بود ولی میل نداشت، وابسته نبود، حاضر بود 3 دنگ از همه ثروتشو بده به فقیره تا او راضی بشه. پیغمبر به فقیره گفتن میخوای؟ اونم خیلی قشنگ بود. گفت نه یا رسول الله، چرا نمیخواد؟ من فقیر جای فقیره بودم، گفتم زود باش تا پشیمون نشدی بده. فقیره گفت نمیخوام یا رسول الله. چرا نمیخواد؟ گفت یا رسول الله میترسم پولدار بشم با یه فقیر همچین برخورد کنم. این معنی شیش کنشون میل نداشتن. کدوم یکی از این ماهاست که مرض میل رو نداشته باشی؟ 2، حالا این مرض میل آیاتشو نمیگم دیگه، تحبون العاجله و تذرون الاخره. هر چقدر میل به دنیا بیاد تو دل من، میل به آخرت کم میشه. ایمان ایمانمون ضعیفه. مرحله دوم سریع بگم، مرحله دوم دویدن بیش از حد برای دنیاست، هرسه. ویلون لکل همزتن لمزه الذی جمع مالا فعدده. فقط میخوام بشمارم حسابامو، دفترچه‌هامو، پولامو، تراولامو. اصلا بچه میگه بابا میدی پول منم بشمارم؟ بچه هم یاد گرفته اصلا پول شمردن از نور چشمو زیاد میکنه. اینجوری میگه اگه قرار بود نور چشمو زیاد کنه، بعد صندوق دارای بانک خیلی نور چشمشون بالا میشد. این توی مرحله هم هممون گیریم ها، حرص برای جمع کردن. چقدر مگه میخوام گاف صندوق ورثه بشم؟ مرحله سوم زیاده روی در مصرفه، اسراف و تجمل. چه کار دارم میکنم بابا؟ برای یک زندگی چند سباهه چرا اینقدر دارم مصرف میکنم؟ من 4 تا لباس میخوام، چرا 40 تا لباس؟ من 4 تا کفش میخوام، چرا 40 تا کفش؟ اینا وابستگیه به دنیاست دیگه، دوست دارم پوز بدم. مرحله 4، این 3 مرحله رو من اسمش گذاشتم مریضی با دارو خوب میشه. مرحله 4 و 5 گفتم سرطانه، خوشخیم و بدخیم. مرحله 4 چیه؟ به خاطری که دنیامو از دست ندم از حق دفاع نمی کنم. چقدر امر معروف نهی از منکر رو تعطیل کردیم به خاطری که ضرر مالی به ما نزنه،
منافعمون
به خطر نیفته. تو اداره چی نمیگیم، تو دانشگاه چی نمیگیم، تو جامعه چی نمیگیم، حرف نمیزنیم. اینا وابستگی به دنیای دیگه. مرحله 5 که دیگه سرطانش بدخیمه، به خاطری که دنیا به دست بیارم پارو حق میگذارم، پارو فاطمه گذاشتن، پارو علی گذاشتن، پارو امام حسین گذاشتن برای یک زینه است. از این مرض وابستگی به دنیا چقدر هممون داریم و بعدم فکر میکنیم ایمانامون چقدر خوبه. چرا؟ چون علامت ایمان رو فقط محاسنه میدونیم، علامت ایمان رو فقط طول رکوع سجودمون میدونیم. من میگم علامت ایمان میزان وابستگی من به دنیاست. هر چقدر وابستگیم کمتر باشه ایمان من بیشتر.
بسیار ممنون، متشکرم. بسیار پر خیر و برکت بود صحبت های شما آقای ماندگاری، ولی کاش میشد که ما هر روز میتونستیم این حرفا رو مرور بکنیم. حالا برمیگردیم انشالله بعد از اینکه سعی زدیم به دوستانمون در اتاق فرمان. من این نکته رو میخوام بگم، همراه ما باشید در بخش بعدی گفتگومون با حاج آقای ماندگاری.
اللهم صل و سلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک. شما بیننده برنامه سمت خدا هستید از شبکه 3 سیما با حضور حاجای ماندگاری. این دقایق پایانی رو همراه شما هستیم، خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. آقای ماندگاری، حرفای شما رو من تصدیق میکنم، بسیار دلنشین، بسیار خوب، بسیار کاربردی، که احساس میکنم اگر من بتونم حداقل 10 دقیقه از این صحبت های شما رو به صورت زمانی اگه بخوام بگم تو زندگیم به کار بگیرم، بخش اعظم مشکلات زندگیم حل میشه. اصلا نگاه هم یک نگاه نوعی میشه، آدم هم لذت میبره واقعا دیگه، یعنی احساس میکنه که دیگه راحت شدم. ولی یادمون میره، این حرفا یادمون میره. یعنی احساس میکنم کاش میشد صبح، ظهر، شب ما یادمون میموند این حرفا، همه این چیزایی که برای هم دنیامون خوبه هم برای آخرتمون.
یادتونه یه بار گفتم که یک آنتی بیوتیک که اگه روزی 20 مرتبه مصرف بکنیم با شهدا مشهور میشیم، روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که اگر روزی 20 مرتبه کسی یاد مرگ بکنه با شهدا مشهور میشه. من میشه خوب فرمودی، من میشه ما تذکر یاد باید زیاد بشه. تذکرم ذکر لا اله الا الله نیستا، هی به خودم تذکر بدم داری کجا میری، پاک شدی یا نه. اون جوونی که تو سال اول شما فرمودید که خب من توبه کردم، 5 سالم از توبه میگذره، سعی میکردم هم که دیگه گناه رو نکنم، چرا مردم هنوز به من نگاه بد میکنن؟ به مردم میگم که شما رو به خدا توبه کننده ها سفارش شده های خدای هم. دیدید بعضی از قنادی ها، بعضی از قضا خوری ها سالان میگن آقا سفارش پذیرفته میشوند. بیاید دوست داشتن توابین رو به سفارش خدا داشته باشیم. این الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. مردم به کسی که توبه کرده تو رو خدا نگاه بد نکنن. واقعا با مردم بخوام بگم پسرتون، دخترتون، عزیزتون، خیشتون اعتیاد داشته، حتی سرقت داشته، خدایی نکرده قتل داشته، خدایی نکرده گناه های بدی داشته، توبه کرده، نمیگم 100%، احتمال قوی هم میدید توبهش رو ادامه داده، باهش با نگاه قشنگ برید، ساتر باشید، هی دوست نداشته باشید افشاگری کنید، این نگاه با مردم. اما به اون عزیز بزرگوار میگم فدات بشم، حضرت یعقوب 40 سال گریه کرد، 40 سال گریه کرد، حضرت یونس سالها گریه کرد برای یک ترک اولاش، حضرت آدم 40 سال با حضرت حوا گریه کردن. تو هنوز 5 سال گذشته، چرا اینقدر زود با اطمینان پیدا کردیم که پاک شدیم؟ اتفاقا میگن یکی از علائم توبه اینه که من هیچ وقت اطمینان به پاک شدن باقی کامل خودم پیدا نکنم. چرا؟ چون گناه من نافرمانی حضرت حق بوده، گناه همه گناه ها کبیره، هر چقدرم دارم میشورم میگم هنوز خدا یه ذره دیگهش، ناامید از رحمت خدا نباشم یک، اما استمرار توبه‌مو داشته باشم. زود خاطرم جمع نشه که پاک شدم، نخیر معلوم نیست. پس تو عزیزی که توبه کردی استمرار بده. بله باز نگاهمون به اندازه این آلودگی به اندازه زندگی بود، خب پاک شد. آقا هر آلودگی تو خونه بود دیگه اینقدر 5 سال دستمال کشیدن پاک میشد، اما آلودگی اگه به اندازه بندگی باشه هنوز پاک نشده. مردم هم یه وظیفه دارن که عرض کردیم. یا اون بزرگواری که فهمودن که خب ما پاک شدیم دیگه، بگید خدا بسه دیگه. خب قرار نشود ما به جای کارگردان تصمیم بگیریم، قرار نشود ما حکیمتر از او خودمون جلوه بدیم، قرار نشود ما داناتر از خودمون جلوه بدیم. یعنی شما فکر میکنید ببخشید خدای تبارک و تعالی ورقه امتحانا رو داده یادش رفته رفته تو دفتر خوابش برده؟ بابا حواسش به هممون هست؟ فکر کردیم حالا ورقه امتحانا رو داده دو تا عزیز دودونشن رفته بالا سر اونا واسطه به اونا کمک کنه شما رو دیگه توجه نداره؟ خب چرا اینجوری فکر میکنی؟
اونی که نماز میخونه میگه زندگی برام سخت میگذره.
خب احسن، اتفاقا اگر معنی قشنگ ببینید، اگر معنی قشنگ نماز رو قشنگ بفهمم، اگر معنی قشنگ نماز رو بفهمم، نماز یعنی حفظ من تو مسیر بندگی. اینجا یه حکمتی هم از زهرا فهمودن که در برنامه بعدی انشاءالله اشاره میکنم اگر توفیق باشه. نماز یعنی حفظ من تو مسیر بندگی است. برای همین گفتن نماز مثل یک رودخونه یکی روزی 5 بار خودتو میشوری، نماز مثل یک عزم به خدمتون غذاخوری روحه که روزی 5 بار از او ارتزاق میکنی. اگر من واقعا با نماز به بندگی برسم، روز به روز باید دنیا برام کوچکتر بشه، آخرت برام بزرگتر بشه. چرا اینقدر سختم سختیه تو دنیا؟ اصلا قرار شد مثل اون دختر خانمی که گفت خدا زیبایی به من نداده، اصلا شاید قرار خدا تو این چند دقیقه حیات دنیوی من و شما، من و شما فقیر باشیم، یه اتفاق بیفته همه غنا و ثروتمون تو قیامت باشه. چرا اینو باور نداریم؟ اون جمله عصر عاشورای امام حسین که یادتون هست، رو عصر عاشورای امام حسین یه جمله فرمودن دنیایی از معرفت بشه برای برادرش محمد حنفیه، داداش فعمد دنیا که انها لم تکن، اینقدر کوچولیه که انگار اصلا از اول نبوده، با اینکه دنیای امام حسین 57 ساله، پدرشون امیرالمومنین و جدشون رسول الله 63 ساله، حالا مادرشون فاطمه 18 سال بیشتر نبود، اما اینقدر کوچولو بود که اصلا انگار نبود. وقتی بفهمم انگار نبود، حالا سختیاش هم انگار نبود، شیرینیاش هم انگار نبود، ولی اثراتش هست. و اما الاخره که انها لم تزل، اما آخرت انگار از اول بوده. اگر من و شما بدونیم که تو این دنیا قرار نیست، ما گفتیم دنیا مدرسه، خوابگاه نیست، تفریگاه نیست، رستوران نیست، تفرجگاه نیست، شهوتخانه نیست، این دنیا فقط باید بار بردارم. اگه اینجوری باشه اصلا عزیز به خدا میگه خدایا نکنه من توی دنیا شکم پرست بشم و غافل بشم، و خدا تو که منو بهتر میشناسی خیلی سفره شکم منو مهیا نکن، تو که منو خوب میشناسی خیلی سفره عیش و نوش منو مهیا نکن، بذار من توی دنیا با مشکلات دست و پنجه نرم کنم تا آذوقم برای آخرت بیشتر بشه. نباید اینجوری گله بکنم حالا که من نماز میخونم چرا خدا به من مشکل میده. روایت آخرو بگم حرفم تمام. علامه طباطبایی نقل میکنن، خدا میفرماید در روایتی میفرماید اگر بندگان مؤمنم ناراحت نمیشدن، تو دنیا برای کافرین یک سردردم بهشون نمیدادم، چون از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا برای مؤمن مثل یک زندان پر مشکل، پر محدودیت، پر سختیه، ولی برای کافران مثل بهشته، چون او برقرار جنت مؤمن باشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار متشکرم. گفتش که مسافر رو توشه جمع کنیم، تزودو و این خیر از زاده تقوا. حالا یه روزی
امیر المومنین که به اندازه همه خلق عالم توشه جمع کرده، بازم میگه آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر. فاطمه زهرا که به همه اندازه همه هستی توشه جمع کرده، باز به امیر المومنین میگه منو تو خانه قبر گذاشتی، نری بشین کنار قبرم برام قرآن بخون، میخوام توشه بگیرم از تلاوت قرآن تو یا علی.
دعا بفرمایید دعای ماندگاری.
خدایا به آبروی حضرت زهرا، به آبروی اون بدنی که شبانه دفن شد و اشکی که امیرالمومنین بر اون بدن ریخت، چشم ما رو به حقیقت هستی و حکمت‌های عالم هستی باز بفرما
ان شاء الله. نقطه تسلیم، خط انتظار، موازی عشق، ارتفاع خیال، دایره قسمت، تلاقی وصل، زندگی جبر نیست، هندسه است. تا تلاقی وصلی دوباره چشم دلتون به جلوه جمال الهی روشن باشه. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق جای ماندگاری از حضورتون مرخص میشیم. خداوند پشت و پناهتون باشه. حاجو بسیارم همین رو متشکرم.
خداوند، چگونه اندازه کنم قدر خطایی را که دست در دست تو و چشم در چشمت، مهر فراموشی زدم پای عهدنامه‌ای که با تو بسته بودم. دستم را گرفته بودی به آن عهد و من گره از گرهت باز کردم به سست قدمی و لرزیدم و از لرزم هبوط پدیدار شد. هرچند به نزول شأنی بر من نزول یافت و در شقاوت خطا سعادت توبه میابم و تو که هماره پذیرندم بوده ای و من به هدایت دل خوش. اما حکم تو بود و ما آزم روزه. و این روزگار دور خداوند، هرچند که نزدیکی کی سر خواهد آمد، و کی نزدیک تو خواهیم بود. خداوند نزدیک تر از من.